الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين استكبرت أم كنت من العالين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر آنان صحبت این بود که در این چند شب از آیه هایی صحبت کنیم که تأویل اون آیات بطن اون آیات باطن اون آیات در ارتباط با وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله است و عرض می شد که آیه های قرآن که معمولا گفته می شود آیات تشریعی به مانند آیات تکوینی یعنی موجودات این عالم ظواهری دارد و باطنهایی بطنی پس از بطنی که در بیان معصومین علیه السلام بیان شده در این مورد در دو شب گذشته دو آیه مطرح شد در ارتباط با این که تأویل و باطن این دایم مربوط می شود به وجود مبارک حضرت زهرا علیها سلام الله حالا امشب آیه سوم آیه سوم اواخر سوره مبارکه صاد هست. بخشی از این آیات قرائت شد و اون قسمت مربوط به بحثمون از این آیه شریف صحبت خواهد شد که استکبرت ام کنت من العالین. در قرآن کریم در حدود 5 مورد از جریان اصل خلقت بحث شده، خلقت انسان با صورت‌های مختلف با تفاوت‌هایی که اصل مطلب یکی جریان خلقت حضرت آدم، اما در هر موردی خصوصیاتی همراه بیان مطلب هست که با اینکه 5 نوبت تکرار شده در هر موردی مسئله بیش از مسئله مورد دیگر صحبت شده و افاضه شده. یک موردش همین آیه های اواخر سوره مبارکه ساده که اجمالا جریان به عرضتون میرسد تا برسیم به مطلبی که شاهد صحبتمونه. خداوند متعال میفرماید ما به فرشته ها گفتیم اراده دارم که بشری بیافرینم از خاک، و وقتی که این بشر را آفریدم بر او سجده کنید. امر به سجده شدید سجده کنید. و خداوند متعال حضرت آدم را آفرید و وقتی که تسویه اش کردم فیضا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. وقتی تسویه اش کردم یعنی خلقت معتدلی آفریدم او را به خلقتی معتدل، و از روح خودم در او دمیدم و نفخت فیه من روحی همتون بر آدم سجده کنید فقعو له ساجدین. ضمناً از روح خودم دمیدم بر کسی اشتباه نشه که مقصود از این روح خودم این نیست که خداوند متعال چیزیست و روحی دارد خداوند متعال و در ارتباط با اون روحی که دارد تجزیه شده، تقسیم شده، قسمتی در آدم قرار گرفته. اون وقت گفته شده که با آدم سجده کنید. خیر، خدای متعال حقیقتی است که مرکب نیست، حقیقتی است که ترکیب در او راه نداره. منظور از این روحی این اضافه تشریفی است به اصطلاح حدیثی و به اصطلاح کلامی، یعنی در ارتباط با این روح به خاطر عظمتی که این روح دارد گفته شده روحی. مثل این که در قرآن کریم میبینیم خانه خدا نسبت به خدا داده شده، گفته شده بیت الله، بیتی، یا آتش به خاطر عظمتی که اون آتش دارد گفته شده نار الله، آتش خدا. این اضافه رو بهش میگن اضافه تشریفی. یا اون ناقه حضرت صالح گفته میشه که ناقت الله، در اون آیه شریفه ناقت الله گفته شده، ناقه خدا. خدا رو که ناقه نیست، بهش میگن اضافه تشریفیه. این روح هم که در اینجا گفته شده فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. این اضافه تشریفیست، همینطور که در موارد دیگری هم حتما در ذهن شریفتون هست، مثلا گفته میشه سار الله آقا امام حسین علیه السلام یا ائمه معصومین سار الله هن، خون خدا. پس شبهه در این ترجمه که عرض کردیم بیش نیاد، اجمالا معناش این. حالا وقتی در آدم از روح خودم دمیدم، یعنی از این روحی که این چنین عظمت داره، کما این که حضرت عیسی هم در قرآن به عنوان روح الله آمدن، همه تون سجده کنید، فرشته ها سجده کردن همه شون، اما شیطان سجده نکرد. به شیطان گفته شد، از اینجا رو بیشتر دقت بکنید که مربوط بشه به اون چی میخوایم انشاءالله بهش برسیم. از تکبرت ام کنت من العالین، شیطان سجده که نکردی چی بود سجده نکردی؟ کبر ورزیدی؟ اگر این عامل و انگیزه سجده نکردنت کبر توست، بسیار بد کردی و مردودی. ولی اگر جزء گروه عالین هستی، ما به اونا نگفتیم که سجده کنن، اون وقت مشکل نداری. از تکبرت ام کنت من العالین که مشخص، شیطان به عنوان کبرش این کار رو نکرد، به خاطر این که تکبر ورزید، گفت خلقتنی من نار، مرا از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی، من برترم، سجده نمی کنم. کبر ورزید، چون کبر ورزید، خیلی عجیب این تعابیر قرآن، ابا و استکبر، حالا که کبر ورزید چی شد؟ و کان من الکافرین، کبرش وسیله شد که جزء کفار باشه، و کان من الکافرین. خب اینجا تا این حدش به خوبی میفهمیم که چقدر این صفتی کبر صفت زشتیست. البته کبر درجاتی داره، گاهی میشه انسان متکبر تو راه رفتنش، این موجب کفر نمیشه. متکبر است تو حرف زدنش، این موجب کفر نمیشه. متکبر است تو اعمال و رفتارش، بسیار زشته، بده، اما این موجب کفر نمیشه. کفری که ریشه اش کبر است و کبری که میوه اش کفر است، این کبر، کبر دل در مقابل حق است. یعنی اگر چنونچه دل انسان، قلب انسان، روح انسان در مقابل خداوند متعال تکبر کنه، یعنی خدا چنین فرمودی من قبول ندارم، چنین دستور دادی من این دستور رو نمیپذیرم، قبول ندارم این دستور رو، اون وقت که در مقابل خدا کسی کبر ببرزد، اینجاست که به کفر مدعی میشه. در قبال حضرت حق که متکبر باشد، ثمره این تکبرش کفره. ابا واستکبر فکان من الکافرین. پس خیلی باید مراقب بود، اساسا حالا به فضل خدا ما که در ارتباط با اساس مسائل نسبت به ذات مقدس حضرت حق مشخصه که کبری در کار نیست، ولی کبر در همون موارد دیگر هم زشته. و به طور کلی اون چه عامل رشد و تکامل انسان است، در حدی که میتوان گفت هیچ چیز مهمتر از آن نیست، تا تواضع در مقابل حق است. یعنی اگر انسان حالش این باشه که هر چه رو میفهمه حقه، بگه باشه قبول قبول. تواضع در مقابل حق عامل مهمترین کمالات. اگه کسی کافر باشه این حالت رو داشته باشه، یه دو تا استدلال راجع به خدا بهش تذکر داره، میشه ببینه درسته، میگه بله قبول قبول، میشه موحد. یه کسی موحد باشه ولی مسلمان نباشه، یکی دو تا استدلال در ارتباط با رسالت پیغمبر اکرم، نبوت پیغمبر اکرم قبول میکنه، میشه مسلمان. مسلمانیست، شیعنیست، اما اگر این حالت تواضع رو داشت، دو تا استدلال در ارتباط با ائمه معصومین و خلافتشون میبینه، میشنوه، میبینه درست، قبول میکنه، میشه شیعه. شیعه ایست که آلوده است به معصیت هایی، دو تا تذکر که بهش داده میشه این کار خلاف چیز چنین و چنان، حال تواضع که داشته باشه نسبت به حق میپذیره، قبول میکنه، میشه شیعه متقی، فرد با تقوا. چی شد؟ این حالت تقواست و همه خوبی های دیگر که محصول توازنه. لذاست اگر انسان در مقابل حق تواضع داشته باشه خیلی براش خوبه. یه بچه یه حرفی زده، میبیند که حرفش درسته، برخورد میکنه به تو، رسیده که حالا تو به من چیزی بگی، اگر دید درست قبول میکنه. حالا بچه آدم با آدم چیزی میگه، انسان وقت که دید حرفش درسته قبول میکنه، میپذیره. این حالت رو داشته باشه، تو راه داره میره، تو تاکسی نشسته، میبیند جمله نوشته، جمله عالیست، آموزنده است، همونجا استفاده میکنه، در نظر میگیره که روش کار کنه. همه جا برای انسانی که حالتش حالت تواضع است میشود مدرسه، و همه چیز برایش میشود معلم. اما اگر چنون چه خیلی حال تواضع نداشت، بهترین حرف از بهترین معلم به گوشش میخوره، اعتنال نداره. اینه که بسیار اساسی است که انسان نسبت به این مسئله توجه داشته باشه. این مثال از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. حضرت میفرمان که اگر چنانچه یک زمینی زمین سختی باشه، مثل یک سنگی، سنگ سخت، بهترین دانه مرغوب را روی اون سنگ بگذارن، هیچ وقت از اون دانه مرغوب درختی درست نمیشه، هیچ وقت از اون گیاهی به وجود نمیاد. چرا؟ چون این سنگ سخته، این دانه درش فرو نرفته، به نتیجه تکامل پیدا نمی کنه. اما اگر چنانچه همون دانه روی زمین مناسب بیفته، زمینی که استعداد رشد دادن داران داره، زمینی است که شرایط در پرورش براش فراهمه، وقتی این چنین باشه، همین دانه برو اتفاقا افتاده باشه، یه درخت میشه، این میوه میده. اینه که دلی که متواضع باشد، حق بگیر باشد، حق پذیر باشد، دائم در حال رشد. اما اگر چنون چه حق پذیر نبود، اون وقت دیگه مشکل میشه براش. بعد نیست وقت این کلمه رو عرض کنم که وقتی یکی از رفقا را رحمتشون کنه، رفته بودن آلمان، پسرشون اونجا بود و هر دوشون هم پوت شدن، خدا رحمت کردشون. وقتی برگشتش من بهشون گفتم چی سوغات دارم آورده، میفهمید، متوجه بود که منظور چی از سوغات. گفت اتفاقا سوغات آوردم برات و اون اینه. پسرم به من گفتش که یک مسیحی این مسلمان شده بعدش هم شیعه شد. پدر دوست داری بریم ملاقاتش وقت بگیریم؟ رفت. من به پسرم گفتم از شما ببرس که چی شد که مسلمان شدی و شیعه شدی؟ خب جهازش این شد که من اون خدایی که به فطرتم میفهمیدم خدا عظمتی در فطرتم، اون خدایی که میفهمیدم دیدم با این خدایی که تو تورات و انجیل تعریف شده سازگار نیست. مثلا در تورات انجیل اینجوریست که خدا کشتی گرفت و بعدم حضرت یعقوب خدا رو به زمین زد و تا وقتی برکت نگرفت از خدا ولش نگرفت. حضرت مسیح تو تورات این آواز آمده که خداوند با آدم قایم کذاب بازی کردن و بالاخره خدا نتونست آدم رو پیدا کنه، از تو تورات موجود و انجیل موجود الان هست. بعد خداوند فرمود که نتونستم پیدات کنم، خودت نشون بده. کم این خدایی که من به فطرتم میفهمم با این خدایی که اینا میگن نمیسازه. برخورد کردم به ترجمه قرآن، دیدم عجب، اون چیزی که اندکی در فطرت من است مرکزش اینجاست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. تاخیر که عجیبه، سوره توحید و امثال اینها. این بود که مطالعات رو بیشترش کردم، کم کم دیدم دین حق قصد قبول کردم. پیامبر اسلام رو تحقیق کردم دربارشون، دیدم که عجب چه شخصیت عظیم، شدم مسلمان. بعد به این فکر افتادم این دینی که اینقدر مهم است اون قرآن، این پیامبری که اینقدر مهم است پیامبر اسلام. بعد از ایشان مردم جمع بشن بگویم کی خلیفه باشه، با این دین نمیخوره. این دین با این عظمت، این مردم معمولی جمع بشن بگویم حالا تو ادارش کن، حالا تو راهنمایی کن، حالا تو چنین رو چنان کن، دم نمیخوره. دم نمیخوره. به تحقیق افتادم، یه مقدار که تحقیق کردم به اینجا رسیدم که خیر، جمعی معتقدن که حتی شخص پیغمبر اکرم هم تعیین نکرده خلیفه شو، خدا تعیین کرده و پیغمبر هم من سر بازی دیگه هم بفرسته نمیدارم. و خداوند متعال تعیین کرده و پیغمبر اکرم هم ابلاغ کرده. من اشکر دارم سر بازی دیگه هم بفرسته. اینه که شیعه شدم. بی‌عزت چی شد؟ در مرکز کفر دلش حق پذیره، همچی که تذکر به حق پیدا کرده قبول کرده، قبول کرده، میاد شیعه میشه. بعد میگفت سوقات دوبام اینه که به یکی از جمعونه مشهدی همون برخورد کردن که رفته بود آلمان، آشنا بودیم خدا رحمت کنه، میگفت بهش گفتم که خب اینجا نماز کجا میخونی، با کدوم مسجد چیزی ارتباط داری؟ گفت آجی ما آمدیم اینجا کسی از نماز صحبت نکنه بابا، ما سال آمدیم بگی نماز رو بکنه. این از مرکز تشیع شیعه و مشهد رفته اونجا اینجور هم بزنه. چرا؟ چون این قلب حال پذیرش نداره، این دل حال پذیرش نداره. پس این مسئله مهم بود که امشب اتفاقا به عرضتون رسید. ما خوب توجه داشته باشیم که حرف حق که شنیدیم، البته با فهمیدن این که حقه، بفهمیم حقه، روشن باشیم که حقه، سخت بپذیریم و در قلبمون رسوخ بدیم و در عمل جدی باشیم، اون وقته که دائم در ترقی هستیم. خب حالا اینجور شد، به شیطان گفته شد کبر ورزیدی که سجده نکردی، که کبر ورزیده بود، یا از عالین بودی. عالین هم در قرآن گاهی آمده یعنی متکبرین، اون وقتی که تنها میاد، که فرعون از عالین بود به این معناست. گاهی مقابل متکبر آمده، اون وقت نه یعنی متکبر، یعنی برتر، بهتر. اینجا مقابل متکبر آمده، از تکبرت ام کنت من العالین، کبر ورزیدی یا نه جزء جمع برتر بودی، که ما بهشون نگفته بودیم سجده بودیم، چون برتر از آدم بودن. اون با خالبست تا اینجاش توجه داشته باشید. این دو سکر برم دقیق می فرمان که به حمدالله فیض آماده شد و حالا من میشم حالی که داشتم به اضافه کاری دیگم شد و من زودتر عرض رو جمع کنم که بعد به جای بیشتری نرسه. در هر حال این دو جمله رو سریعتر عرض میکنم و دقیق می فرمایید که ام کنت من العالین، تکبر کردی یا جز گروه برتر بودی که اونا نگفتیم سجده کنی. من یه وقتی نگشتم تو آیات قرآن به خیال خودم سید بقره بوده که خلقت نوری ائمه، یه بعدی از دوستان اشاره میکنم، خلقت نوری ائمه که ده ها حدیث داریم، حتی اهل سنت حدیث دارن در خلقت نوری ائمه، آیا تو قرآن هم یک ریشه ای داره که تو قرآن اشاره شده باشه این مسئله اینقدر مهمه؟ خلقت نوریشون قبل از این عالم ده ها حدیث فراوان تو قرآن هیچ اشاره نشده باشه، یکم سختم بود که چی میشه. من به تو دو تا آیه برخورد کردم که حل شد مسئله، یکیش همینه، از تکبر تم کند من العالین. خود این آیه نشون بوده بسی یه گروه های بودن که فرشته ها بودن که عمر شده سجده کنن مشخصا اونو پیش، و ابلیس بوده که سجده نکرده کبر ورزیده. ام کنت من العالین، یه گروه هم بودن که عالین و برتر بودن. از خود قرآن در میاد که یه گروه برتری بودن، این ریشه اینجاست. تصریحش اون وقت تو حدیثه، که حدیث اینه که جاء رجل الى رسول الله، شخصی آمد خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، اون وقت به حضرت عرض کرد که این عالینی که در این آیه شریف هست مقصود کیست از این عالین؟ از پیامبر اکرم سوال کرد من العالین. این که بخورم تفسیر کنز و دقائق که از بهترین تفاسیر جلد 11 همش هست و صفحه 466 تقریبا یا 266 که پرسید از پیغمبر اکرم کنا جلوسا عند رسول الله، نشسته بودیم خدمت پیغمبر اکرم، اذ اقبل علیه رجل، شخصی وارد شد، فقال یا رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل لابلیس استکبرت ام کنت من العالین، من هم یا رسول الله، این عالین چه کسانی هستن، اینها چه افرادی هستن؟ هم اعلا من الملائکه المقربین، به فرشته ها گفتن شد سجده کنید به آدم، به اینا گفتن نشده، از فرشته ها برترن، چی هستن اینها؟ فقال رسول الله پیامبر گرامی فرمودن انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این جمع نخبه هستی هستن که یکی از اینا شد که وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام. بعد حضرت فرمودن انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین کننا فی سرادر العرش نسبح الله فسبحت الملائکه به تسبیحنا. ما بودیم که به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، به تسبیح ما تسبیح گفتن. قبل ان یخلق الله آدم و الفی آم، بسیار زمانهای دور از خلقت حضرت آدم. فلما خلق الله الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یسجد فسجدت الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یسجد فقال له تعالى يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. ای من هؤلاء الخمسة المكتوبة اسماؤهم في سرادر العرش فنحن باب الله الذي يؤتى من و بنا يهتد المهتدون. ما ایم که ابواب حضرت حقیم، هر که هدایت بشه به ما هدایت بشه. فمن احبنا احبه الله، هر که ما رو دوست بدارد خداوند او رو دوست داره. احبه الله و اسکنه جنته و من ابغضنا ابغضه الله و اسکنه ناره و لا یحبنا الا من تاب مولده. به اونایی که ما رو دوست دارن نشانه اینه که تیب مولد دارن، یعنی اینها از خاندان دوستی هستن. این هم حدیث امشبمون. بسیار بسیار من با بیحال خوندم ولی مهم بود، انشاءالله در ذهنتون بمانه. از اون آیه هاییست که ازش استفاده های مختلف میشه کرد که من آنها یک قسمتش رو براتون عرض کردم. خب امیدواریم که خداوند متعال دست تمسکمون را به ذیل عنایت این بزرگواران همچنان محکمتر و آن به آن مشمول لطف و کرامتشون باشیم. حالا این روز هم که گذشت، روز ولادت با سعادت حضرت زینب علیها السلام، من فقط یک سلام عرض میکنم. انشاءالله به حیض کامل توسل میرسید. خدایا نصیب کن با از بین رفتن دشمنان اهل البیت علیه السلام و امنیت در کشورهای اسلامی که از نزدیک بتونیم به زودی عرض سلام به پیشگاه مقدس حضرت زینب علیه السلام داشته باشیم. السلام علی سیدت عظیمة العقيلة لبني هاشم بأبي أنت وأمي يا بنت أمير المؤمنين. السلام على بنت أمير المؤمنين يا صوب الدين العالمة غير معلمة الصابرة في سبيل الله جان بقربانشون از این وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام. دیگه انتظار و شایسته امینه که عزیزانشون بی نظیر باشن. نمیخواستم اصلا مصیبتی خونده باشم که پیش آمد و پیشورد کردم اونقدر این بزرگواران مصیبت دیدن که در روز ولادتشونم جادار آدم گریه کنه و تا وجود مبارک بقیت الله العظم بیایم اون وقت اندکی انتقام گرفته بشه. هر گوشه جریان های آشورا رو انسان بینگرد ببیند بیبی اونجا یک رنج مهم میدیدن از اون اوقاتی که خیلی مشکل بوده رو محمل نشستن ببینن سر بریده عزیزشون بالای نگه تتم کمالا و علم خسوب فعبدا قروبا و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.